درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان محترم سلام عرض میکنم و 98 جلسه درس مثنوی رو با غزل شماره 20 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. با لب او چه خوش بود گفت و شنید و ماجرا، خاصه که در گشاید و گوید خواجه اندرا. با لب خوش گوید و قصه چشمه خضر، بر قد مرد می برد درزی عشق او قبا. مست شبند چشم ها از سکرات چشم او، رقص کنان درخت ها پیش لطافت صبا. بلبل با درخت گل گوید چیست در دلت، این دم در میان بنه نیست کسی تویی و ما. گوید تا تو با تویی هیچ مدار این طمع، جهد نمای تا بری رخت تویی از این سرا. چشمه سوزن هوس تنگ بود یقین بدان، ره ندهد به ریسمان چون که ببیندش دوتا. بنگر آفتاب را تا به گلو در آتشی، تا که ز روی او شود روی زمین پر از ضیا. چون که کلیم حق بشد سوی درخت آتشین، گفت مناب کوثرم کفش برون کن و بیا. هیچ مترس ز آتشم زانک منابم و خوشم، جانب دولت آمدی صدر تو راست مرحبا. جوهری و لعل کان جان مکان و لا مکان، نادره زمانه ای خلق کجا و تو کجا. بارگه عطا شود از کف عشق هر کفی، کارگه وفا شود از تو جهان بی وفا. ز اول روز آمدی ساغر خسروی به کف، جانب بعض می کشی جان مرا که از سلا. دل چه شود چو دست دل گیرد دست دلبری، مس چه شود چو بشنود بانگ و صلای کیمیا. آمد دلبری عجب نیزه به دست چون عرب، گفتم هست خدمتی، گفت تعال عندنا. جست دلم که من دوم، گفت خرد که من روم. کرد اشارت از کرم گفت بلا کلا کما. خانچو رسید از آسمان دست بشوی و هم دهان، تا که نیاید از کفت بوی پیاز گندنا. خان نمک رسید هین گر تو ملیح و عاشقی، کاس ستان و کاس ده شور گزین نه شور با. بسته کنم من این دو لب تا که چراغ روز و شب، هم به زبانه زبان گوید قصه با شما.
Thank you.
غزلی طولانی بود و در واقع دو سه غزل در یک غزل بود از همون غزلهای خاص مولانا. در مثنوی در داستان اعرابی و خلیفه هستیم، در دفتر اول، و آخرین بیتی که خوانده بودیم بیت 2532 بود که میگوید کره ناقه چه باشد خاطرش، که به جا آرید زهسان و برش. یادآوری میکنیم که مولوی داستان ناقه صالح رو آورده که معجزه‌ای بود برای قوم ثمود از جانب پیغمبرشون صالح، که گفته بود یک روز آب سهم شما، یک روز سهم ناقه. اونها حسادت کردند، ناقه رو کشتند. صالح گفت که شما منتظر عذاب باشید و اگر بخواهید از عذاب نجات پیدا کنید برید ببینید کره این ناقه کجا رفته، اگر دستتون به اون کره برسه و او رو پیدا کنید و بازگردانید و دلجویی کنید از او، شاید عذاب از شما برداشته بشه. اینها تلاش کردند که کره ناقه رو پیدا کنن، نتوانستند و دیگه عذاب قطعی شد. کس نتوانستند در آن کره رسید، رفت در کوهسارها شد ناپدید. نتونستن کره رو بگیرن، در کوه گم شد. صالح بهشون گفت دیدید آن قضا مبرم شده است، صورت امید را گردن زده است. گفت که پس حالا دیگه بدانید که قضای الهی مبرم شده، قطعی شده و امیدتون ناامید شده، صورت امید کشته شده، گردنش زده شده، یعنی دیگه امیدی در کار نیست. بعد مولانا میگوید که این کره ناقه صالح نماد چی بوده، رمز چی بوده، علامت چی بوده که صالح گفته اگه او رو پیدا کنین مشکلتون حل میشه. کره ناقه چه باشد خاطرش، که به جا آرید زهسان و برش. میگوید که این کره ناقه که گفته برید این رو پیداش کنید، در واقع نماد دل صالح بوده. خاطر اینجا یعنی ضمیر، یعنی دل او، دل خود صالح. و اگر این کره رو شما پیدا می کردید و دلجویی می کردید از او، در واقع احسان و بر می کردید. احسان و بر، بر یعنی نیکویی، احسان به جا می آوردید در حق صالح که اون کره ناقه صالح رو پیدا می کردید. گر به جا آید دلش رستید از آن، ورنه نومیدی تو ساعدها گزان. می گوید که اگر بتوانید دل اون کره رو به جا آرید، دلش بیقرار شده بوده دیگه، آزرده دل شده بوده، اگر اون دل رو به جا بیارید، احسان و بر بکنید در حق او، رها خواهید شد از عذاب، رستید از آن. ورنه نومیدید، نومیدید یعنی نومیدید، در قدیم این دال رو ت می گفتن. ورنه نومیدید و ساعدها گزان. ساعد این قسمت انتهایی دست تا سرانگشت رو میگن، همون عرش رو. و کسی که پشیمان میشده هی دست خودش رو گاز میگرفته، این علامت پشیمانی بوده. حافظ در اون غزل معروف خودش میگه ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورطه رخت خیش. از بس که دست میگزم و آه میکشم، آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خیش. این از بس که دست میگزم یعنی از بس اظهار پشیمانی میکنم، از بس ناراحتم. این ساعدها گزانم اشاره به همون دست گزیدنه، یعنی دست به دندان گرفتن و دست رو گاز گرفتن از شدت ناراحتی و پشیمانی. میگه اگه تونستید اون ناقه رو، کره ناقه رو پیدا کنید که چه بهتر، یعنی نجات پیدا میکنید. اگر نه دیگه ناامید باشید و کارتون باید این باشه که پشت دستتون رو هی گاز بگیرید، ساعدها گزان باشید. چون شنیدند این وعید منکدر، چشم بنهادند و آن را منتظر. میگوید که حالا این قومی که در یافتن کره ناقه صالح مأیوس شده بودند، این وعید منکدر رو شنیدند. عرض کردم خدمتتون که وعید به معنای خبر بد آینده است، ضد نویده، ضد وعده. وعد یعنی خوشخبری، وعید یعنی بدخبری. چون شنیدند این وعید منکدر، این بدخبری تاریک رو، کدورت ریشه این کلمه منکدره. در قرآن هم هست اذا الشمس کورت و اذا النجوم منکدرت، وقتی که ستارگان تیره می شوند. وعید منکدر یعنی این بدخبری شوم، بدخبری تیره رنگ، بدخبری تلخ. این بدخبری تاریک و تلخ رو وقتی که قوم صالح شنیدند و دیگه دیدن که تکلیفشون یک سره شده، چشم بنهادند و آن را منتظر. چشم نهادن یعنی چشم دوختن، یعنی منتظر نشستن، یعنی دیگه هیچ کاری نمیتونستن بکنن، چشم به راه عذاب نشستند و در انتظار عذاب. روز اول روی خود دیدند زرد، می زدند از ناامیدی آه سرد. سرخ شد روی همه روز دوم، نوبت امید و توبه گشت گم. شد سیه روز سوم روی همه، حکم صالح راست شد بی ملهمه. صالح به اونها گفته بود علامت نزدیک شدن عذاب این است که سه روز پیاپی رنگ صورت شما به سه رنگ مختلف در میاد. روز اول همه زرد رو میشید، روز دوم صورتاتون سرخ میشه، روز سوم سیاه میشه. همین اتفاقم افتاد. روز اول روی خود دیدن زرد، میزدند از ناامیدی آه سرد، معناش روشنه. سرخ شد روی همه روز دوم، نوبت امید و توبه گشت گم. روز دومم همه صورتاشون سرخ شد و دیگه جایی برای امیدواری و توبه باقی نموند. نوبت امید و توبه گشت گم، یعنی فرصت از دستشون رفت. شد سیه روز سوم روی همه، حکم صالح راست شد بی ملهمه. ملهمه یعنی درگیری، ملاهمم یعنی جنگ ها و درگیری ها. اینجا بی ملهمه یعنی بدون درگیری، یعنی بدون چون و چرا، بی حرف، بدون بحث و چون و چرا، بدون اینکه دیگه جای شک و تردید باقی بمونه. اون حرفی که صالح زده بود راست از آب در اومد. صالح گفته بود علامت وقوع عذاب این است که در سه روز پیاپی این همچین تحولی تو رنگ صورتهای شما اتفاق میفته و اینم اتفاق افتاد. چون همه در ناامیدی رد شدند، همچون مرغان در دوزانو آمدند. وقتی که دیگه اینا همه ناامید شدند، همه در ناامیدی مردود شدند و طرد شدند، حذف شدند، اون وقت مثل مرغایی که از شدت لاعلاجی و ناچاری و ناامیدی کپ میکنن به اصطلاح و روی پاشون مینشینن، اینا همون جوری زمینگیر و سرد و ناامید و بی حرکت شدن، همچون مرغان در دوزانو آمدن. دیدید گاهی وقتا مرغ وقت دیگه نمیتونه فرار کنه، روی زانوی خودش بی حرکت مینشینه. بعد اشاره میکنه به قرآن. در نبی آورد جبریل امین، شرح این زانو زدن را جاسمین. اشاره میکند به آیه 78 سوره اعراف که خداوند میفرماید فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمین، یعنی صیحه آسمانی اونها رو فرو گرفت و اینها در شهر خودشون، در خانمان و خانه خودشون به زانو در آمدند. این به زانو در آمدن معناش یعنی هلاک شدن، شکست خوردن. وقتی یک کسی سر پاس داره می جنگه، این اگه ضربتی بهش بخوره و روی زانوهای خودش بنشینه، این علامت شکست خوردن و مقدمه هلاک شدنشه. قرآن هم این رو میگه جاسم. جاسم با سه نقطه یعنی به زانو نشسته. فأصبحوا في دارهم جاسمین یعنی تو خونه های خودشون به زانو در آمدن. نبی یعنی قرآن کریم. در نبی آورد جبریل امین، شرح این زانو زدن را جاسمین. یعنی این مطلب که اینا چگونه مثل مرغان دو زانو به زمین نشستند و نابود شدند، از طریق جبرئیل در قرآن آمده، در همون آیه‌ای که جاسمین آخرشه که ما خوندیم. بعد میگوید که زانو آن دم زن که تعلیمت کنند و از چنین زانو زدن بیمت کنند. میگه دو جور زانو زدن داریم. یکی این زانو زدنی که پایان کار باشه، پایان سرکشی باشه و آغاز هلاکت باشه که بده. یه جور زانو زدنیه که خوبه و اون زانو زدن پیش معلمه، پیش استاده، پیش پیره، پیش اون کسیه که راهنماییت میکنه. به جای اینکه کاری بکنی که این زانو زدن هلاکت‌آمیز نصیبت بشه، برو زانو نزد کسی بزن که تو رو تعلیم بده. اگر اونجا زانو زده بودی کارت به اینجا نمی رسید. زانو آن دم زن که تعلیمت کنند. مثل بچه ها که دو زانو می نشینن پیش معلم در مکتب خونه، صندلی و نیمکت و اینا که نبوده قدیم، تو مکتب دور می نشستن زانو می زدن پیش استاد و معلم مکتبی برای اینکه تعلیم ببینن. زانو آن دم زن که تعلیمت کنن و از چنین زانو زدن بیمت کنن. اون معلم ها هشدار می دن به تو، برحذر می دارن تو رو از اینکه مبادا کارت به جایی برسه که اینجوری ناامید و بی درمان زانو بزنی در برابر عذاب خدا و مرگ. منتظر گشتند زخم قهر را، قهر آمد نیست کردین شهر را. زخم رو اینجا به معنای آسیب باید بگیریم، یعنی منتظر صدمه و آسیب قهر خدا نشستند، منتظر گشتند زخم قهر را. قهر آمد، یعنی خدای قهار غضب خودش رو بر اینها نازل کرد. قهر آمد نیست کردان شهر را، شهر نابود شد. صالح از خلوت به سوی شهر رفت، شهر دیدن در میان دود و تفت. صالح که از اینها کناره گرفته بود و عزلت گزین شده بود، در خلوت خودش بیرون شهر زندگی می کرد، بعد که این عذاب واقع شد رفت سمت شهر، دید که شهر یکسره غرق دود و آتشه. تفت یعنی حرارت، گرما، آتش، همون تفتیده که در گلستان آمده، این به معنای پرحرارت. دود و تفت یعنی دود و آتش. ناله از اجزای ایشان میشنید، نوحه پیدا نوحه گویان ناپدید. ز استخوان‌هاشان شنید و ناله ها، اشک خون از جانشان چون ژاله ها. دید که اون مردم سرکش ستیزجو حالا نابود شدن و از استخوان‌هاشون، از اجزایشون، از تکه پاره هاشون فریاد و ناله بلنده. ناله از اجزای ایشان میشنید، نوحه پیدا نوحه گویان ناپدید. یعنی قوقا بلند بود، سر و صدا، ناله، عجز و لابه بلند بود، اما آدمی پیدا نبود که معلوم شه که کی داره ناله میکنه، چون همه نابود شده بودن. ز استخوان‌هاشان شنید و ناله ها، اشک خون از جانشان چون ژاله ها. مثل قطرات شبنم از جان این مردم ستمگر اشک خون جاری بود. صالحان بشنید و گریه ساز کرد، نوحه بر نوحه گران آغاز کرد. گفت ای قومی به باطل زیسته، و از شما من پیش حق بگریسته. حق بگفته صبر کن بر جورشان، پندشان ده بس نماند از دورشان. من بگفته پند شد بند از جفا، شیر پند از مهر جوشد و صفا. بس که کردند از جفا بر جای من، شیر پند افسرد در رگهای من. حق مرا گفته تو را لطفی دهم، بر سر آن زخمها مرهم نهم. اینجا صالح وقتی که این شهر نابود شده و ویران شده و مردم کشته شده از قهر و عذاب الهی رو میبینه، به یادش میاد گفتگوهایی که درباره این مردم با خدا داشته و اینا رو تکرار میکنه که من اینجور میگفتم راجب شما، خدا اینجور میگفت در جواب من، دوباره من اینطور توضیح میدادم، بعد خدا اینجور جواب منو میداد. این گفت و شنودی که صالح درباره قوم خودش با خدا داشته اینجا تکرار میکنه و به زبان میاره. صالحان بشنید و گریه ساز کرد، نوحه بر نوحه گران آغاز کرد. گریه ساز کردن یعنی گریه را انداختن و به گریه افتادن، آغاز به گریه کردن. گفت ای قومی به باطل زیسته، شمایی که زندگیتون زندگی باطل بود، چقدر من پیش خدا از شما گریه کرده باشم خوبه، و از شما من پیش حق بگریسته. مثل پیامبر خود ما که سنگ می زدن، حضرت می فرمود اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون، خدایا اینا رو هدایت کن، نمی دونن. صالح هم چقدر اینجور عجز و لابه به درگاه خدا کرده باشه، و از شما من پیش حق بگریسته. حق بگفته صبر کن بر جورشان، پندشان ده بس نماند از دورشان. خدا به من در جواب اینطوری می گفته که تحمل کن، جور اینا رو تحمل کن، صبر کن بر جورشان، پندشان ده، بس نماند از دورشان، دیگه چیزی از مهلتشون باقی نمونده. اینا مهلتی که ما براشون در نظر گرفتیم داره تمام میشه، دورشون داره به سر میاد، بسی نمانده از دوری که ما به اینا دادیم. من بگفته پند شد بند از جفا، شیر پند از مهر جوشد و صفا. میگه من در جواب خدا میگفتم خدایا از بس کی اینا جفا کردن به من، به جای پند بند شده. حالا این دو معنا میتونه داشته باشه، یکی پند شد بند از جفا یعنی پند بند آمد، یعنی پند متوقف شد، دیگه جای پند نموند، دیگه حرف توی دهن من در واقع بسته شد، اصلا لبم بسته شد بخوام به اینا پند بدم، از جفایی، از شدت جفایی که اینا به من کردن پند بند شد، یعنی بسته شد. یا اینکه پند مبدل به بند شد، یعنی باعث در واقع بسته شدن شد. هر دو تقریبا به یه چیز برمیگرده، ولی اون معنای اول شاید بهتر باشه. شیر پند از مهر جوشد و صفا. میگه پند دادن مثل شیر دادنه، باید مهر و صفایی باشه تا این سینه رگ بکنه و شیر بجوشه که پند دهنده به پند گیرنده پند بده. یک مهر و محبتی باید بین دو طرف باشه تا این شیر پند بجوشه. شیر پند از مهر جوشد و صفا. اما اینا چیکار کردن؟ بس که کردند از جفا بر جای من، شیر پند افسرد در رگهای من. اینا آمدن در حق من جفا کردن. این بر جای من یعنی در حق من، در عوض من، به جای من. سابق قدیم بر جا می گفتن. حافظ میگه که آن کیست که از روی کرم با چون منی یاری کند، بر جای بدکاری چون من یک دم نکوکاری کند. بر جای یعنی در حق، در حق من. اینجا هم همینو میگه، میگه بس که کردند از جفا بر جای من، یعنی از بس در حق من جفا کردن، شیر پند افسرد در رگهای من. یعنی اینطور شد که شیر در رگهای من سفت شد و یخ زد، دیگه نمی جوشه. شیر باید گرم و جوشان باشه در اثر مهر و صفا، شیر پند باید اینجوری باشه، ولی اینا اونقدر به من ظلم کردن که دیگه شیر پند افسرده شد، یخ زد، منجمد شد در رگهای من. حق مرا گفته تو را لطفی دهم، بر سر اون زخمها مرهم نهم. بعد از اینکه اینقدر من شکوه می کردم پیش خدا و خدا من رو نصیحت می کرد، آخر سر خدا گفت که حالا من جبران می کنم، بر سر این زخمهایی که اینها به تو وارد کردن من یک مرهمی خواهم گذاشت. صاف کرده حق دلم را چون سما، روفته از خاطرم جور شما. در نصیحت من شده بار دیگر، گفته امثال و سخنها چون شکر. شیر تازه از شکر انگیخته، شیر و شهدی با سخن آمیخته. من که اینقدر رنجید خاطر بودم، آزرد دل بودم، از جفای شما پیش خدا شکوه می کردم، خدا یه عنایتی کرد، یه لطفی به من کرد، بر سر اون زخمهایی که من داشتم مرهم گذاشت، آسمان دلم رو با شما صاف کرد، دیگه هیچ ابر کدورتی در آسمان دل من نسبت به شما نموند و خدا کاری کرد که از خاطر من جور شما آزار و اذیت شما زدوده شد، صاف کرده حق دلم را چون سما، روفته از خاطرم جور شما. بعد از اینکه یه همچین لطفی خدا کرد و تحول حالی در من ایجاد کرد که من گذشته ها رو فراموش کنم، دوباره اومدم سراغ شما. حالا گذشته رو داره میگه ها، همه اینا خاطرات گذشته است، بر سر این مردگان و کشتگان عذاب الهی داره این پرونده رو بازخوانی میکنه. در نصیحت من شده بار دیگر، گفته امثال و سخنها چون شکر. من دوباره اومدم سراغ شما و نصیحت آغاز کردم، مثل گفتم، سخنهای شیرین گفتم، امثال و سخنهایی مانند شکر رو به زبون آوردم. شیر تازه از شکر انگیخته، شیر و شهدی با سخن آمیخته. کاری که من میکردم این بود که شیر و عسل رو با سخن آمیخته میکردم و شیر تازه رو با شکر آمیخته می کردم، یا شیر تازه از شکر انگیخته، انگار که شیری که شکر ریختم توش به جوش آمده، انگیخته شده، یعنی مثل شیری که میذارن سر چراغ که به جوش میاد. یه همچین معجون شیرینی من برای شما درست کرده بودم از سخنهای شیرین و لطیف و نصیحت و پند. اما در شما چون زهر گشته آن سخن، زان که زهرستان بودید از بیخ و بن. اما با همه این احوال این حرفا در شما اثر نکرد. اون سخنهای شیرین لطیف گویی که زهر بود پیش شما، در حکم سم قاتل بود. در شما چون زهر گشته آن سخن، چرا؟ زان که زهرستان بودید از بیخ و بن. چون شما از ریشه، از سرشت و طبیعت خودتون، ذات خودتون، از ذات خودتون، در ذات خودتون شما زهرستان بودید، یعنی اصلا کانون زهر بودید. هرچی هم در این کانون زهر ریخته می شد مبدل به زهر می شد، یعنی اونقدر تلخ گوشت و گرانجان و بدتینت بودید که سخن همچون شهد و شکر هم به کام جان شما زهر می آمد. در شما چون زهر گشته آن سخن، زان که زهرستان بودید از بیخوبان. چون شبم غمگین که غم شد سرنگون، غم شما بودید ای قوم هارون. هیچ کس بر مرگ غم نوحه کند، ریشه سر چون شد کسی مو بر کند. صالح گو حالا که اتمام حجت شده بر شما، همه مراحل طی شده، شماها به راه راست هدایت نشدید، عنایت نکردید، نپذیرفتید، حالا چه جایی اینی که دیگه من غصتون رو بخورم؟ اصلا غصه شما بودید، حالا که شما رفتید باید بگم غم سرنگون شده. حالا که غم سرنگون شده، قصه از بین رفته چرا من قصه بخورم؟ چون شبم غمگین که غم شد سرنگون. غم شما بودید ای قوم هارون. هارون یعنی سرکش، چموش، هم به اسب میگن هم برای شتر. شما قوم هارون بودید، هیچ جوری تابع نمیشدید، هیچ جوری هدایت نمیشدید، شما خودتون غم بودید و نابود شدن شما یعنی از بین رفتن غم. هیچ کس بر مرگ غم نوحه کند، همه نوحه میکنن از برای از دست رفتن شادی، اما مردن غم که دیگه قصه نداره، شادی داره. هیچ کس بر مرگ غم نوحه کند، معلومه کسی نمیکنه. ریش سر چون شد کسی مو بر کند. میگه وقتی یه کسی سرش زخمه هی موهای سرش رو میکنه، چون زخم سرش از شدت ناراحتی موها رو میکنه. اما اگر این ریش اینجا معنی زخمه، اگر ریش سر تمام بشه یعنی زخم علاج بشه، برطرف بشه، ریش سر بره، حالا کسی دیگه معنی داره که بازم موهاشو بکنه. این مو کندن و ناراحتی کردن مال تا وقتیه که زخم باقی باشه. زخم که خوب بشه دیگه مو کندن معنی نداره. حالا این مو کندن رو از اون جهت آورده که مو کندن علامت عزاداری بوده، که وقتی که الانم رسمه تو بعضی عشایر در مصیبت هایی که بهشون میرسه، مخصوصا زنها موهاشون رو میکنن و این هست که موکنان موی کنان، در شعرم آمده موکنان، این یعنی دارن نوهگری میکنن. وقت مولانا میگه دیگه جای موکندن نی، این موکندن به معنای عزاداریه. و بعد مثالم میزنه، میگه زخم سر که خوب شد دیگه کسی مو نباید بکنه. موکندن رو تو مصرع دوم در ارتباط با زخم باید بفهمیم. در کل بیت موکندن علامت عزاداریه. رو به خود کرد و بگفته نوهگر، نوحت را می نیرزندان نفر. ساله به خودش گفتش که نوحه نخون، قصه نخور. این جماعت، اینجا نفر به معنای جماعته، این مردم ارزش قصه خوردن ندارن. نوحت را می نیرزندان نفر. کج مخانه راست خواننده مبین، کیف آسا قل قوم ظالمین، یا خلف قوم ظالمین. خودش به خودش گفت که تو که بلدی قرآن رو درست بخونی، مبین اینجا اشاره به قرآن مبینه، راست خواننده مبین خودشو میگه، میگه تو که میتونی قرآن رو درست بخونی غلط نخون. کج خوندن یعنی غلط خوندن. کج مخان ای راست خواننده مبین، کیف آسا قل قوم ظالمین. این اشاره به آیه 93 سوره اعراف که این کلام از قول حضرت شعیب پیغمبر نقل شده، که شعیب وقتی که به قومش عذاب نازل شد گفت که چه جای قصه خوردن بر قوم کافره، آسا یعنی قصه بخورم من، فکیف آسا یعنی چطور میتونم قصه بخورم علا قوم کافرین، برای این مردمی که هرچی نصیحتشون میکردیم گوش نمیکردن. این قول شعیب رو اینجا مولوی میذاره توی دهان صالح، میگوید که صالح خودش به خودش گفتش که برو اون آیه کیف آسا علا قوم کافرین رو بخون، اینجا هم قوم ظالمین هستن. و همونطور که شعیب گفت کیف آسا علی قوم کافرین، تو هم بگو کیف آسا لقوم ظالمین، و دیگه جای تأسف خوردن نیست. باز اندر چشم و دل او گریه یافت، رحمتی بی علتی در وی بتافت. قطره میبارید و حیران گشته بود، قطره بی علت از دریای جود. عقل او میگفت کین گریه ز چیست، بر چنان افسوسیان شاید گریست. بر چه میگری؟ بگو. بر فعلشان، بر سپاه کینه بدنعلشان، بر دل تاریک پرزنگارشان، بر زبان زهر همچون مارشان، بر دم و دندان سگسارانشان، بر دهان و چشم کژدمخانشان، بر ستیز و تسخر و افسوسشان. شکر کن چون کرد حق محبوسشان، دستشان کج، پایشان کج، چشم کج، مهرشان کج، صلحشان کج، خشم کج. صالح ولی بازم نمیتونست جلوی گریه خودش رو بگیره، در دل و چشمش تأسف و گریه راه پیدا کرده بود. باز اندر چشم و دل او گریه یافت، رحمتی بی علتی در وی بتافت. حس میکرد که یک غصه ای، رحمت اینجا یعنی شفقت، یک مهربانی، یک تأسفی بدون اینکه دلیل منطقی داشته باشه تو دلش را پیدا کرده بود. رحمتی بی علتی در وی بتافت، قطره میبارید و حیران گشته بود. عشق قطره قطره از چشماش میومد، خودشم همطور مبهوت مونده بود به این اوضاعی که میبینه که همشهریای خودش چجوری نابود شدن. قطره بی علت از دریای جود، این اشکی که میبارید، اشک بی دلیل، اشکی که منطقی پشت سرش نبود، گویی که یک قطره از دریای کرم و سخاوت الهی بود که در فطرت او هم جا داشت. یعنی با همه این استدلالا و قول خدا و قرآن و اینا، ولی نمیتونست تأسف نخوره. عقلش میگفتش که برای چی گریه میکنی؟ عقل او میگفت که این گریه ز چیست؟ بر چنان افسوسیان شاید گریست. افسوس قبلا هم گفتیم در فارسی قدیم به معنای مسخره کردنه. امروز ما افسوس رو به معنای تأسف و اندوه به کار میبریم. دریغا، افسوس امروز به معنای دریغاست. وقتی میگیم افسوس یعنی ای دریغ. اما در فارسی قدیم افسوس کردن یعنی مسخره کردن. گفتیم هم حافظ میگه که نرگسش غمزده جوی و لبش افسوس کنان، و در ترجمه های قرآن قدیمم الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون در سوره بقره، این یستهزئ بهم رو مترجمه های قدیم فارسی افسوس کردن ترجمه کردن، استهزاء رو. پس افسوسیان یعنی آدمایی که استهزاء میکردن، آدمایی که تو قول خدا رو میخوندی اینا مسخرت میکردن. حالا بر چنین افسوسیان شاید گریز، یعنی شایسته است که تو گریه بکنی. عقل اینجوری باش صحبت میکرد، بر چه میگریی؟ بگو. بر فعلشان، به کاراشون، اون کارهایی که میکردن گریه میکنی. بر سپاه کینه بدنعلشان، این مردم مثل یک لشگری بودن کینجو بدنعل، نه اینکه نعل علامت خوشبختیه در نزد بعضیا، اینا بدنعل بودن، یعنی در واقع شوم بودن، سپاه کینه بدنعل. بر دل تاریک پرزنگارشان، زنگار یعنی همون زنگی که روی آینه بسته میشه. بر زبان زهر همچون مارشون، زبونشون که مثل زهر مار بود، بر اون میخوای گریه بکنی، دل تاریکشون تو رو به گریه در آورده. بر دم و دندان سگسارانشون، شاید بر دم و دندانم بشه، حالا چون سگسارانه آورده، یا دم یعنی همون نفس، نفس و دندان سگسارانه شون. سگسارانه اینجا باید بگیم مثل سگ، بر دم و دندان سگسارانه شان، بر دهان و چشم کجدم خانه شان. میگه اون دهن و چشمشون که مثل لانه کجدم بود، اونا تو رو ناراحت کرده که انگار تو چشمشون عقرب بود، توی دهانشون عقرب بود، همینطور با چشماشون تو رو میگزیدن، با حرفاشون تو رو میگزیدن، دم و دندونشون مثل دم و دندون سگ بود که دائم تو رو میگرفت. البته کلمه سگساران یه معنایی هم داره، شاید در فارسی تهرانی که هست، که سگساران به یه حالتی میگن که خیلی شلوغ پلوغ و در هم بر هم باشه، اونجایی که سگ دیگه صاحبش رو نمیشناسه و قوقاس از هر طرفی و همه چی به هم ریخته است، جنگ و دعواست، اینجا رو میگن سگسارون. تو لهجه تهرانی میگن سگسارون جایی رو که خیلی شلوغ باشه، ولی اینجا اون معنا ظاهرا نخونه. من در سفرنامه و خاطرات ناصرالدین شاه دیدم جایی ناصرالدین شاه نوشته بود که سگسارون شد، بعد مصحح نفهمیده بود معنی سگسارون چیه، سگساران رو سنگباران تصحیح کرده بود، گفته بود که این لابد در اصل سنگباران بوده و حالا سگساران نوشته شده. نه، ولی سگساران یا سگسارون تهرانی ها به این حالت میگن. حالا اینجا بر دم و دندان سگسارانشان، ما یعنی سگمانندشون، بر ستیز و تسخر و افسوسشان، اینا اهل ستیزگری بودن، اهل مسخره کردن و افسوس کردن بودن. به چی گریه میکنی؟ شکر کن، برو خدا رو شکر کن، حالا که خدا اینا رو از بین برد، شکر کن چون کرد حق محبوسشون، اینا رو محبوس گور کرد. دستشان کج، پایشان کج، چشم کج، مهرشان کج، صلحشان کج، خشم کج. اینا همه چیشون غلط بود، کج بود. گفت با خود کج و با ما کج و با خلق خدا کج، آخر قدمی راست بنه ای همه جا کج. حالا اینا هم همین جوری بودن، دست کج، پا کج، چشم کج، مهر کج، یعنی دوستی میکردن عوضی بود، غلط بود، صلح میکردن نابجا بود، عصبانی میشدن اونم غلط بود، دست، پا، چشم، مهر، صلح، خشم، همه کج. از پی تقلید و از رایات نقل، پا نهاده بر جمال پیر عقل. اینا دنبال چی بودن؟ دنبال تقلید بودن. اینا عقل خودشونو به کار نمینداختن، اینا کورکورانه دنبال روی میکردن از حرفایی که شنیده بودن. اینا دنبال رو پرچم نقل بودن، نه دنبال رو عقل. رایت یعنی پرچم. اینا چون پیروی میکردن از تقلید و از رایات نقل، اینا مفاهیم قرآنیه دیگه. قرآن میگه وقتی ما به این مردم میگفتیم که بیاید حرف پیغمبر رو قبول کنین، میگفتن که انا وجدنا آباءنا علی امتن و انا علی آثارهم لمقتدون. میگفتن ما دنبال تو نمیایم، ما پدران خودمون رو یه دیدیم که یه آیینی دارن، یه دینی دارن، ما دنبال رو همون دین اونا میریم، هر چی شنیدیم از باباهامون، هر چی نقل به نقل شده سینه به سینه، حرفایی که ما شنیدیم اونا بر ما حجت. تقلید میکردن از گذشتگانشون. میگه اینا هم همین جوری بودن، از پی تقلید و از رایات نقل، پا نهاده بر جمال پیر عقل، یعنی در دنبال روی از تقلید و حرفایی که میشنیدن، اینا پاشونو گذاشته بودن روی صورت پیر خرد، یعنی پیر خرد رو زیر پا لگدکوب کرده بودن به دلیل پیروی از تقلید و نقل. پیرخر نی، جمله گشته پیرخر، از ریای چشم و گوش همدگر. اینا از بس که چشم هم چشمی می کردن، ریای چشم و گوش همدگر یا ریاکاری می کردن با همدیگه، کارشون به اینجا رسیده بود. که به جای اینکه خریدار پیر و مراد و استاد و راهنما بشن، خودشون مبدل به یه خرپیر شده بودن، به یه پیرخر شده بودن. به جای اینکه خریدار پیر باشن، به یه خر پیر مبدل شده بودن. اینجا دو تا پیرخر آمده. پیرخر اول یعنی خریدار پیر، یعنی مشتاق و ارادتمند استاد باشن. پیرخر نی، جمله گشته پیرخر، به خر پیره مبدل شده بودن که دیگه حالا خر باشه و پیرم باشه چی میشه. حالا چرا؟ از ریای چشم و گوش هم دیگر. از بهشت آورد یزدان بندگان، تا نمایدشان سقر پروردگان. خدا یه بندگانی مثل صالح رو از عالم ملکوت، از بهشت اوورده بود تو این دنیا تا به این آدمای دوزخی سرشت اینا رو نشون بده که این دوزخی سرشتان، این آدمای بدتینت رو خدا به اون بندگان صالح خودش نشون بده. سقر یعنی جهنم، سقر پرورد یعنی کسی که طبیعتش طبیعت جهنمیه. خدا بندگان رو از بهشت آورد، از بهشت آورد یزدان بندگان، تا نمایدشان سقر پروردگان. تا این جماعت ستیزجوی کافر کیش همه جا کج رو خدا به اون بندگان صالح نشون بده که ببین اینان دیگه کارشون نمیشه کرد. با این بیت ما این بحث رو تمام میکنیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.